أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عصر پنجشنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت در این ماه مبارک رمضان، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، امام راحل، شهدا، همه کسانی که ما را با محبت و ولایت آل الله آشنا کردند، پدران و مادرانی که در جمع ما نیستند، اجدادمون، همه اونهایی که در مسیر ولایت بودند و دستشون از دنیا کوتاه، همه کسانی که در راه نشر معارف نهج البلاغه و امیرالمؤمنین زحمت کشیدند، همه سر سفره کرامت امیرالمؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمد لله و المنه، به حکمت 121 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: شتان ما بین عملین. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود چقدر فاصله و اختلاف است بین دو تا عمل، چقدر فرق است، چقدر تفاوت است بین این دو عمل. عمل تذهب لذته و تبقى تبعته. خیلی فرق است بین اون عملی که تذهب لذته، لذت شیرینیش، اون حرارت و حلاوتش از بین میره، ولی تبعاتش، گرفتاریهاش، مشکلاتش گریبانگیر انسانه. چقدر این عمل متفاوت است با عملی که و عمل تذهب معونته، سختی، معونه، گرفتاری، مشکلش میگذره و یبقا اجره، ولی اجر و ثواب او باقی میماند. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود که فرق است بین این که شما یک وقتی عملی انجام بدید، لذت هم میبرید، حالا شهوتی است، گناهی است، کار خلافی است، بالاخره یک لذت اجمالی درش هست. شما این عمل را انجام میدی، لذتش رو هم میبری، ولی به زودی تمام میشه، به زودی، خیلی کم. اونهایی که شراب میخورند، العیاذ بالله، مست میکنند، یک ساعت کمتر بیشتر در این حالت هستند. اونهایی که مواد مخدر یک ساعت کم و بیش همین دوروبرها، بعدش تبعاتش، بعدش گرفتاریهاش، بعدش درد کشیدنهای دنیوی و اخرویش. ولی اون عملی که شما سختی رو چشیدی، ماه مبارک رمضان، خب ماه تکلیف است، صوم، عبادت، نماز، همه اینا سختی داره، گرفتاری داره، بعضی وقتها انسان رنج و مشقتی هم در این مسیر باید بکشه. ولی وقتی به پشت سرت نگاه میکنی، هر کدام از ما چند بار تا الان ماه مبارک رمضان روزه گرفتیم، چند سال، خب اون زحمت، اون رنج، شاید یک روزهای خیلی سخت برمون گذشته باشه، ولی تمام شد. تمام شدنی که تبعاتش ادامه داره، اجرش، ثوابش، بهشتی که در مقابل ماست، اثر همون سختی و رنجی بود که در سابق متحمل شدیم. جمله امیرالمؤمنین اینه، چقدر فرق است بین این دوتا عمل. یک عملی ظاهر شیرین و لذت و شهوته، ولی آیندهش سختی و گرفتاریش. یه عملی شاید الانش هم سخت و رنج باشه، شاید گرفتاری هم درش باشه، ولی سرانجام و عاقبت این عمل بسیار شیرین است. ما دو تا اصل کلی داریم. امیرالمؤمنین میفرماید اصل اول، عبادت و طاعت سخت، هوسرانی و شهوترانی و هر روز به هر مسیری غیر از مسیر خدا رفتن راحته. گناه کردن شاید خیلی سخت نباشه، ولی طاعت و عبادت و التزام به فرامین قرآن و روایات خیلی سخته. اصل اول، دینداری سخته، گناه راحته. این رو باید بپذیریم. بعضی وقتا یه عده‌ای میخوان به ما این گونه تلقین کنن که آقا عبادت سخت نیست، عبادت چن، چرا عبادت سختی خودش رو داره. اصلا تکلیف را تکلیف میگن چون کلفت است، چون زحمت و بار است به دوش انسان. البته روایاتی هم داریم که فرمودن دین اسلام دین سختگیری نیست، دین آسان است. اون هم درسته، از اون جهتی که اسلام موافق با فطرت انسان، موافق با میل انسان است، خب آسانه، سختی درش نیست. یعنی نمیگه مخالف میلت، مخالف طبعت، مخالف فطرتت عمل کن. هر دستوری دین به ما داده با درون ما، با فطرت و روح ما سازگاری داره، پس آسانه. ولی آسان بودن به این معنا نیست که دیگه عبادت سختی نداره، جهاد سختی نداره، خیلی رنج داره، خیلی زحمت داره، حج سختی نداره، خیلی سختی داره. ما حواسمون باشه بنا نیست دینداری با آسان بودن همراه باشه. بعضی وقتا عبادت سخته، ولی عبادته، ولی فردا جواب خوبی به ما میده. از اون طرف این گناه هست که راحت هست، ولی تبعات سخت خودش رو هم داره. در خطبه 176 نهج البلاغه حضرت فرمود ان الجنه حفت بالمکاره، بهشت دور تا دورش رو سختی و گرفتاری و رنج گرفت. آقا اگر میخوای وارد بهشت بشی باید از سختی ها گذر کرده باشی. ولی و ان النار حفت به شهوات، دور تا دور آتش جهنم را شهوت ها، هوسرانی ها، خوشگذرانی ها، میگساری ها، اینا دور جهنم روی. تو اگر از مسیر خوشگذرانی رفتی وسط جهنم پیاده میشی، ولی اگر سختی ها و رنج ها رو بر خودت هموار کردی به بهشت میرسی. این نکته رو نباید فراموش کنیم. بنا نیست ما عبادتی انجام بدیم که راحت باشه، سختی عبادت رو هم باید پذیرفت. در مقابل این سختی ها هم باید صبر کرد، استقامت کرد، چون وظیفه ماست، باید انجام بدیم. در ادامه همین خطبه 176 در بخش دیگری فرمود وَأَلَمُ أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَتِ اللَّهِ إِلَّا شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْ، هیچ طاعت و عبادتی نیست مگر اینکه یک کراهتی داره انسان نسبت به او. میگه سخته، ولش کن، حالا نمیرسم، دفعه بعدی. عبادت ذاتش اینه که آدم راحت طلبه، میگه میخوام آسوده باشم. به تعبیر قرآن کریم انسان میگه من میخوام جلوم باز باشه، هر کاری خواستم بکنم. خب نمیشه، بعد افسار این نفس را گرفت، بعد او رو مهار کرد. اعلموا انه ما من طاعت الله شیء الا یاتی فی کور، هیچ عبادتی نیست مگر یک رنج و سختی هم باش هست. و ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوه، و از اون طرف هر گناهی باشه، هر خطایی باشه، یه میلی بش هست. نفس انسان میگه خوبه، انجام بده، برو، و شاید راه هم جلوی انسان باز باشه. اصل اول رو فراموش نکنیم. عبادت سختی های خاص خودش رو داره. شهوت و بی‌پروا عمل کردن شاید راحت باشه، ولی ما باید سختی عبادت را بپذیریم، به جان بخریم، دست از این شهوترانی ها و هوسرانی های آنی و لحظه‌ای برداریم. عزیزان، شهوت و هوسرانی برای انسان جاذبه داره. مشکل اینه که دنیا تزیین شده است. مشکل اینه کسانی که میخوان با جوانهای ما، با مؤمنین به جنگن، از راه تزیین دنیا وارد میشن. ما باید به خودمون بقبولانیم که مقابل دنیا ایستادن سخته، مقابل شهوت ایستادن سخته. این فانوسقه ها رو محکم ببندیم، بگیم میخوایم به جنگ بریم. این که به مبارزه با نفس، مبارزه با شهوت جهاد گفته میشه، بلکه جهاد اکبر گفته میشه، دلیل داره. چون تو داری کار خیلی مشکلی انجام میدی. جهاد اصغر و جهاد اکبر، جهاد اصغر اینه که بری با دشمن بیرونی به جنگی، زحمت داره، تیر خوردن داره، تشنگی کشیدن داره، شب نخوابی، خیلی سخته. ولی این تازه جهاد کوچک است. جهاد بزرگ آن است که تو با خودت، با نفست، با این هوسرانی ها به جنگی، و این خیلی سخته. رسول مکرم فرمود للجنه باب یقال له باب المجاهدین، بهش یک دری داره که این در معروف است به باب المجاهدین. یدخلون من، مجاهدین کسانی که اهل جهاد باشن از این در وارد بهش میشن. و ان الملائکه تترحب بهم، ملائکه میان دست به سینه میگذارن، خوش آمد میگن به مجاهدینی که وارد بهش میشن. و اهل الجمع ينظرون الیهم، تمام اهل محشر نگاه میکنن به اینهایی که از باب المجاهدین وارد میشن. به ما اکرمهم الله، عجب کرامتی خدا به اینها داد، چقدر تحویلشون گرفته خدا. و اعظم الجهاد، جهاد نفس، لأنها امارتون بسو، بالاترین جهاد جهاد با نفس است، چون این نفس مدام داره ما رو دعوت به بدی میکنه، مدام میگه گناه کن، راحت باش، ول کن، دست و پای خودت رو نبند، هر کاری خواستی بکن. این نفس داره مدام انسان رو حرکت میده. راغبتون فی الشر، میگه برو گناه کن، رغبت ایجاد میکند در شر. میالتون الی الشهوات، هی میگه میل پیدا کن به شهوات. متثاقلتون بالخیرات، همین که بهش میگه آقا یه کار خوبه بگو، یه دفعه سنگین میشه، انگار بار به دوشش گذاشتن. در مورد گناه بدو حرکت میکنه، به کار خیر و عبادت و این اعمال معنوی که میرسه بار به دوشش گذاشتن. حضرت فرمود کثیرت الاعمال ناسیت للاحوال محبت للرئاسه، این نفس اینطوری است، از هر چه گناه و زشتی خودش خوشش میاد، از ریاست ها و پول پرستی ها خوشش میاد، ولی اون جایی که خدا بگه کاری بکن میگه نه من نیستم. بعد حضرت فرمود ان النفس لامارهن بالسوء الا ما رحم ربي، نفس کارش اینه، انسان رو به گناه دعوت میکنه. اصل اول آن است که بپذیر این نفس میخواد راحت باشه، باید جلوش رو بگیری. عبادت سخته، مبادا پاپس بگذاری، بگو عبادت سخته ولی نوش جونم، این سختی ها رو به جان میخرم و عبادت رو انجام میدم. نکته دوم، درست عبادت سخته، درست این اصل دومه، درست عبادت سخت است، درست شهوترانی شاید زیبا هم باشه، یه ظاهر قشنگی هم داشته باشه، ولی یادمون نره حق ماندنی است، باطل از بین رفتنی است. حق یعنی عبادت، طاعت، در محضر خدای متعال سربلند بودن، این ماندنی است، این انسان را ابدی میکنه، این انسان را غرق در نعمتهای ابدی میکنه. ولی باطل از بین رفتنی است، گناه باطل است، شهوت باطل است، میگساری باطل است، آنچه که از بین رفتنی است باطل است. پس حواست جمع باشه. حضرت فرمود چقدر فرق است بین این دو عمل، یه عملی که سخت است ولی انسان را بهشتی میکنه، اون اجر و ثوابش میمونه، یه عملی که خیلی شهوتناک هم هست ولی از بین میرود و ندامتش برای توست. هر چیزی که باطل باشد از بین رفتنی است، هر چیزی که رنگ و بوی خدایی نداشته باشه به زودی از بین میره. قرآن کریم مثال بسیار زیبایی میزنه در مورد حق و باطل. فرمود این آب بارانی که از آسمان فرو میریزه، وقتی که آب زیاد میشه، جریان پیدا میکنه، یه سیلی به راه میندازه، آب و کفهایی که روی او هستن، این کفهای مقداری یه ظاهری دارن، انسان وقتی نگاه میکنه اولین چیزی که میبینه روی آب این کفهاست، ولی حضرت قرآن کریم فرمود اینها از بین رفتنی هستن، اینها به زودی نابود میشن ولی اون آب باقی میماند. وقتی که یک طلا رو میخوان، یک نقره رو میخوان مذاب کنن، تبدیل کنن به یک چیز دیگری، مقداری کف روی اوست، این کف ها از بین میرن ولی اصل اون طلا باقی میمونه. فرمود کذالک یضرب الله الحق والباطل، خدا اینطوری حق و باطل رو به شما معرفی میکنه. باطل کف روی آب است، زود از بین میره، محو میشه، نابود میشه، ولی حق آن چیزی است که میماند. تو اگر اهل طاعت و عبادت بودی، در واقع حقیقت را نگه داشتی، ولی گناه که این کف روی آبه، از بین میره، تبعاتش میمونه، از بین میره، گرفتاریهاش برای انسان باقی میمونه. دو تا مصداق تام برای این جمله امیرالمؤمنین ما پیدا کردیم. این جمله خطاب به چه کسانی است؟ خب به طور عمومی همه ما در این جمله شریک هستیم. حواستون باشه گناهی نکنید که تبعاتش به شما باشه، اهل عبادت باشید تا ثوابش برای شما باقی باشه. این یک توصیه عمومی است، ولی دو تا مصداق خاص داره. چه کسانی هستند که یه وقتهای اشتباه میکنن، یه وقتهای دنیا و آخرت رو اشتباه میکنن، به زر و زیور دنیا میچسبن، به شهوات دنیا میچسبن، ولی عبادت و وظیفه وظیفه و کار رو رها میکنند. گروه اول بازاریانند، گروه دوم حاکمان و فرمان روایان. این رو مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب امالی نقل میکنه. فرماد کان علی علیه السلام کل بکرت یتوفی اسواق الکوفه سوقن سوقا. امیر المومنین هر روز صبح بلند می شد در بازار کوفه، بازار به بازار، بازار کفاش ها، بازار ماهی فروش ها، بازار خرما فروش ها، در همه این بازارهای مختلف خود امیر المومنین می گشت. و حضرت یه شلاقی هم داشت که این شلاق رو به دست می گرفت، یعنی حواستون باشه من حاضرم اگر شما خلاف دین خدا عمل کنید حد بر شما جاری کند، ما با کسی شوخی نداریم. فیقف فی الاسواق فینادی. امیر المومنین در هر بازاری که می رسید می ایستاد با صدای بلند می فرمود یا معشر تجار قدم الاستخاره و تبرکو به سهوله. آی آقایان بازاری دنبال خیر باشید، طلب خیر کنید از خدا. شما کسانی هستید که باید از خدا خیر را طلب کنید. شما اهل آسان گرفتن بر مردم باشید، با مردم معامله خوبی بکنید، کاری بکنید که اونها خوشحال باشن، برکت کار شما به همینه. واقتربوا من المتباعین و تزینوا بالحلم و تناهوا عن الكذب والیمین. دنبال بریدن گوش مردم نباشید، دنبال این نباشید که جنستون رو زینت کنید، چراغ بالای میوه بگذاری که خیال کنه چه میوه درجه یکیه، وقتی که برد خونه میبینه چیه. تناهوا عن الكذب، هی دروغ نگید، هی قسم نخورید. به حضرت عباس اینطوری، شما بازاری هستید، از خدا طلب خیر کنید، خدا در مال شما برکت قرار میده. و تجاوز عن الظلم، به کسی ظلم نکنید. و انصف المظلومین، اگر کسی آمد مظلوم بود، گرفتار بود، شما با همه انصاف داشته باشید، با این افراد گرفتار و مظلوم انصافتون بیشتر باشه. ولا تقربوا الربا، نزدیک ربا هم نرید. اوفو الکیل والمیزان، اگر خواستید جنسی را بکشید حواستون باشه درست بکشید، کلاه سر کسی نگذارید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مال مردم رو بالا نکشید. همه اینها رو هر روز حضرت در هر بازاری میرفت با صدای بلند میفرمود. بعد فرمود یتوف فی جمیع الاسواق الکوفه فیقول هذا ثم یقول. همشو خوندم برای این یک جمله. امیرالمومنین خوب توصیه ها را که میکرد، دروغ نگی، قسم نخورید، کم فروشی نکنید، جنس را تزیین نکنید، با مردم انصاف داشته باشید، خوش رفتار باشید با مردم، طلب خیر کنید از خدا، همه اینها رو که میفرمود، بعد دو بیت شعر میخوند. فرمود تبقى عواقب سوء فی مقیبها لا خیر فی لذت من بعدها النار. آقایون تفن اللذت من من نال صفتها. این لذت هایی که شما بعضی وقتها میبرید، میگید فلان مقدار گرون فروختم، این جنس رو خریده بودم، اینقدر دست دوم هم بود، جنس درجه دو بود، به قیمت جنس درجه یک فروختم، تازه گرونترم فروختم، کیف میکنی، فلان مقدار پول به دست آوردی. حضرت فرمود این لذت ها میگذره ها، این پولی که جمع کردی، خوشحال شدی، فکر کردی چه کار شاقی انجام دادی، اینها میرن. من الحرام و یبقى الاسم و الارو، ولی این گناه به دوش تو میمونه، این ننگ به پیشونی تو میخوره که فلانی سر مردم رو کلاه گذاشت، فلانی گرون فروشی کرد، کم فروشی کرد. حضرت به بازاری ها توصیه میکنه این لذتی که شما الان دارید میبرید، بیشتر فروختید، گرونتر فروختید، تونستید مردم رو فریب بدید، کسی هم نفهمید، این چهار صباح میمونه، ولی لذتش میره، تبعاتش، گرفتاری هاش میمونه. تفن اللذه من من نال صفتها من الحرام و یبقى الاسم والآرو تبقى عواقب سوء فی مقیبها لا خیر فی لذت من بعدها النار. این گناهی که، عملی که بخواد ما رو به جهنم برسونه، هیچ لذتی نداره. چه لذتی است که تهش به جهنم ختم بشه؟ لذت آنجاست که تو بهشتی بشی. اگر کاری تو را بهشتی کرد، کیف کن، لذتش رو ببر. ولی گناه که میخواد تو رو جهنمی کنه، این دیگه لذت داره، این گریه داره، این ترس داره، این نگرانی هست. اولین موردی که حضرت فرمود چقدر تفاوت است بین عملی که لذت آنی داره و عواقب تلخ، با عملی که سختی داره ولی عاقبت شیرین. بازاری ها مواظب باشید. باشید. بازاری ها در مورد مردم انصاف رو رعایت کنید، وگرنه امیر المؤمنین فرمود این لذت های شما یک روزی به آتش جهنم ختم میشه. دومین مورد که حضرت مصداق این کلام حکمت 121 در واقع مسئولینن، حکمرانان، کسانی که یه پستی مقام مسئولیتی دستشون. در خطبه 224 حضرت جریان عقیل رو نقل میکنه. خب ما اونجا مفصل خوندیم دیگه، عقیل آمد پیش امیرالمؤمنین، خودش نابینا، بچه هاش گرسنه، رنگ به صورت ندارن، و حضرت گفت آیه مقداری از بیت المال به ما بده. حضرت فرمود این چه درخواست ناروایی است، ما حق تو رو، سهم تو رو دادیم، چرا باید بیشتر به تو بدیم؟ چون برادر منی؟ این که نمیشه. حضرت فرمود من یه آهنی رو داغ کردم، نزدیک دست او بردم، فریادش بلند شد که چیکار میکنی، من دارم میسوزم. حضرت فرمود خب تو میخوای من رو به آتش جهنم بسوزانی، ولی از آتش دنیا فراری هستی. عقیل فهمید که ما از این کارها نمیکنیم. حضرت فرمود این خیلی برای من عجیب بود که عقیل آمده از علی درخواست ناروا داره، ولی از این عجیبتر این بود که اشعث ابن قیس اومد محکم در میزد. رفتم گفتم چه خبره، دیدم یه معجون عجیب و غریبی، یه عسلی، یه حلوای آنچنانی آورده. حضرت فرمود من نگاه که کردم به این هیچ زیبایی ندیدم، گویا استفراغ مار را در این زهر ریخته بودن. گفتم این چی آوردی؟ آخرش مشخص شد که رشوه آورده، اومده از طریق دین خدا که هدیه است، اومدیم شما رو عیادتی بکنیم، سر بزنیم، ناقابله، با این حرف ها میخواد فردا رأی دادگاه رو بخره. حضرت فرمود بهش گفتم من کسی نیستم که از طریق دین خدا با اسم هدیه و با این اسم ها بشه سر من رو. بعد حضرت در ادامه، من این بخش رو مد نظرم، فرمود والله لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت افلاکها، اگر هفت عالم رو به علی بدید، الا ان اصلا فی نملتن اسلوبها جلب شعیرتن، بگید یک پوست جو را از دهن یک مورچه بیرون بکش. ما فعلتو، من کسی نیستم که حتی به یک مورچه، حتی در مورد یک برگ کوچک ظلم کنم. ان دنیاکم اندی لأحون من ورقت فی فم جرادت تقم، دنیای شما با همه زر و زیورش در نزد من از یک برگ دهن خورده تکه تکه شده توسط ملخ کم ارزش تره. بعد فرمود مال علی و لنعیم یفنا و لذت لا تبقا، ما را چه به این نعمتهای زود گذر، ما را چه به لذت نماندنی، از بین رفتنی باقی نیست دیگه. توجه کنید حضرت فرمود اون مسئولی که آمد رشوه گرفت، اون مسئولی که پارتی بازی کرد، اون مسئولی که آمد اطرافیان خودش رو به جایگاهی رسوند، اون مسئولی که آمد حکم خدا رو جابجا کرد، اومد به خاطر رفیق بازی حکم دادگاه رو تغییر داد، یه لذتی شاید ببره. دورش جمع بشن آقا شما چه کاری کردی، دورش خانواده جمع بشن آقا دست در نکنه 15 نفر از بچه ها رو بردی سر کار، یه دم بیان دور جمع بشن ماشالله و باریکالله بگن، ولی اینها از بین رفتنیست. اگر میخواهید بمانید، لذت اون چیزیست که در عبادت است، لذت آن است که در مقابل فساد بیستی ولو این که فرزند خودت باشه، لذت آن است که با پارتی بازی مقابله کنید. شما فکر کردید برای امیرالمؤمنین خیلی راحته برادر حضرت باشه، برادر بزرگ حضرت باشه، برادرزاده های حضرت اونجا با اون حالت گرسنگی و نالان بودن، این بنده خدا بیمار، فکر کردید خیلی راحته؟ حضرت بگه نه من چیزی سخته، مبارزه با نفسه، ولی حضرت فرمود من از این راضیم، این لذت پایدار، این باقی میمونه. ولی بقیه امور را اگر رفتی سراغش، شاید یه چند روزی خوش باشی، شاید چند نفری هم تشویقت کنن، ولی حقیقت اینها گرفتاری در روز قیامته. به طور کلی در نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اگر بنا باشد پست و مقام و جایگاه انسان رو به سمت لذت‌های زودگذر فانی ببرد، وای به حالشه. مسئولی که بخواد اون دنیای باقی رو رها کنه بچسبه به این فانی‌های زودگذر، وای به حالش. عمل تذهب لذته و تبقى تبعته، بعد ما لذت‌های زودگذر از بین رفتنی رو کنار بگذاریم و اعمالی که سختند ولی سرانجام خوشی دارن، اینها رو برای خودمون بخریم. عزیزان، اگر کسی واقعا تاجره، اگر کسی واقعا دو تا چهار تا میکنه، حسابگر خوبی است، بعد دنبال معنویت باشه، بعد دنبال عبادت باشه، نه دنبال این امور هوسرانی و شهوت و پارتی بازی. علتش هم اینه که رسول مکرم فرمود بهشت میدونه چه جایی است. شما از بهشت خبر دارید؟ میخواید از بهشت برای شما بگم؟ بهشت جایی است که خیر لا یکون بعده شر ابدا، همش خیره. در بهشت دیگه شر مطلقا وجود نداره. و شهوت لا تنفد ابدا، اونجا هرچی دلت بخواد هست، تمام شدنی هم نیست. شهوت دنیا دل انسان میخواد شیرینی بخوره. الان انسان روزه است، هی میگه من اگه روزه نباشم تشنم، آب میخورم چه میکنم؟ همین که افطار شد یه قلوب آب خور تمام میشه، اشباع میشه. ولی در بهش اشباع شدنی نیست. اون لذتی که دفعه اول از خوردن فلان میوه داشتی، هزار بار هم اون میوه را بخوری، همون لذت، همون کیف برای تو هست. و لذتون لا تفنا ابدا و مجمعون لا یتفرق ابدا. دوستانی هستند که هیچ وقت از کنار هم نمیرن. لذتی است که فانی شدنی نیست. ما اگر انسان های حسابگری باشیم، اگر بخوایم به همین قاعده دو تا چهار تای دنیا هم عمل کنیم، باید اهل معنویت باشیم. چون هر چه در دنیا شما حساب کنی، آخرش تموم شدنی است. چهار بار که فلان میوه رو خوردی از دهن میفته، دو بار که زینتی ترین لباست رو پوشیدی دیگه میگه این کهنه شده، دیگه از چشمم افتاد. ولی بهشت لذت دائمی است. بهشت هر چه بخواهی هست. اگر حتی ما بخوایم به نگاه محاسبه‌گر دنیایی هم نگاه کنیم، باز برد با آن است که انسان سختی دنیا را بچشد، به اون نعمتهای همیشگی با اون لذتهای غیر قابل وصف دست پیدا کنه. این نکته را هم محضر شما عزیزان عرض کنم. حضرت فرمود که عمل تذهب لذته و تبقى تبعته. این که حضرت فرمود گناه، عمل سوء، خودش میره، لذتش میره، ولی تبعاتش باقی میمونه. ما خیال نکنیم همه یه تبعات مربوط به آخرت ها، مربوط به جهنم ها. گناه اثرات دنیوی داره، گناه تبعات دنیایی داره. در همین دنیا انسان گرفتار میشه. اگر کسی سختی عبادت را کشید، در همین دنیا به خیر میرسد، به لذت میرسد و در اون دنیا هم بهش میدن. اگر کسی هم رفت سمت گناه، در همین دنیا تبعاتی داره، در آخرت هم که دیگه تبعات اصلیشه. در همین دعای کمیلی که امشب شب دعای کمیل، شب جمعه است، ماه مبارک، انسان با یه حال خوشی دعای روح وحش کمیل بخونه. پنج مورد حضرت فرمود اینها تبعات گناهن، اینها آثار گناهن. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. خدایا تو دور تا دور ما یک پرده هایی قرار دادی، یه حفاظ هایی قرار دادی که اشرار به ما ضربه نزنن، که گناهان به ما ضربه نزنن، که شیاطین و اجنه به ما ضربه نزنن. ولی وقتی من گناه کردم در همین دنیا، خدا میگه حصار رو از دورش بردارید. حالا خودتی و خودت، حالا تویی هستی بعد از خودت دفاع کنی. چطور میخوای دفاع کنی؟ مدام ضربه میخوری، مدام گرفتاری، مدام مشکل. حضرت فرمود خدا یا ببخش بر من اون گناهانی که این حصار الهی رو از دور من برداشت. ملائکه را خدا مأمور میکنه دور تا دور انسان مؤمن باشن، اشرار را از او دفع کنن، آفات را از او دفع کنن. خب ما نمیدونیم گناه که کردی در همین دنیا تبعاتش دامنت رو میگیره. این یک گناهی که حد که اسمت میکند چیز، گناهی که باعث میشود حصار دور انسان برداشته بشه چی؟ این رو مرحوم صدوق نقل میکنه از امام سجاد سلام الله علیه، فرمود لذنوب التي تحت کل اسم. چند تا گناه هستن که اینها خدا میگه دیگه تمام شد، این دیگه فلان گناه رو انجام داد، دیگه بذارید هر کار میخواد بکنه، دیگه شما محافظتش نکنید. یک شرب الخمر، آدمی که اهل شراب باشه، و لعب بالقمار، کسی که قمار بازی کنه، و تعاطی ما یضحک الناس من اللغو، یه نفر خودش رو مضحکه عام خاص کنه، هی بیفته جلو بخنده و کارهایی کنه که دیگران بهش بخندن. بله شوخ طبعی خوبه، انسان خوش اخلاق باشه، ولی یکی خودش رو دلغک مجلس کنه، فرمود خدا میگه اینو رهاش کنید، این عزت خودش رو زیر پا گذاشت. و بعد و ذکر عیوب الناس، کسی که مدام دنبال عیب جویی از این اون باشه. خدا میگه تو این گناه رو انجام دادی، لذت هم داشت، غیبتی لذتی داره دیگه، چیزی را که دیگران نمیدانن تو بهشون میگه، آقا میدونی فلانی هم اینطوریه، میدونی بچهش رو دستگیر کردن، میدونی فلان عیب رو داره، لذتی میبری از گفتن، تبعاتش در دنیا و آخرت دامنت رو میگه. و مجالست و اهل ریب، انسان اگر با گناهکارها، با کسانی که متهمن چه از جهت اخلاقی چه از جهت عقیدتی، با اینها اگر همنشین شد، خدا میگه دیگه رهاش کنید، دیگه شما حفاظت نکنید ازش، بگذارید هر بلایی میخواد سرش بیاد. انسان اگر گناه کرد، حضرت فرمود تبعات دست از سرت بر نمیداره. شرابخوری لذتی داره دیگه برای اهلش، باشه لذتش رو بردی، نیم ساعتم مست بودی، بعدش چی؟ تبعات داره. تبعاتش فقط اخروی نیست، در همین دنیا گرفتارت میکنه. حضرت فرمود خدایا ببخش بر من اون گناهانی که پرده اسمت را می‌درد. دوم فرمود اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، خدایا خیلی درد و رنج و گرفتاری و مشکلات هست به سبب گناه، دیگه توضیح نمیدم. گناه که انسان میکنه در همین دنیا ابتلاءات دچارش میشه، بیماری ها، خستگی ها، گرفتاری ها، ورشکستگی ها، خیلی ها به وجود میاد. گناه کردی پس باید بچشی، قیامت هم که سر جای خودش. اللهم اغفر لي ذنوب التي تغير النعم، خیلی نعمت ها در همین دنیا میخواست بهت برسه، گناه کردی، تبعات گناهت اینه که خدا نعمت ها رو برمیگردانه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم، اگر اینها مردم اهل ایمان باشن برکت به اونها میرسه، اهل ایمان که نباشی درهای رحمت و برکت به شما بسته میشه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، یکی از اثرات منفی گناه، تبعات گناه اینه که دیگه هی داد بزن خدا رو بخوان، دیگه جواب نمیگیری. خوندیم در حکمت‌های قبل، امیرالمؤمنین فرمود نیمه شب هر کسی بلند بشه دعا کنه، خدا دعای او رو مستجاب میکنه، دست رد به سینه او نمیزنه. ولی چند تا گناه هستن که تو حتی اگر نیمه شب بلند شی گریه کنی، زار بزنی، خدا میگه تا اهل این گناهی من دعات رو مستجاب نمیکنم. اهل موسیقی باشه، اهل کمک به حکومت‌های ظالم باشه، فرمود اینها گناهانی نیست که من ببخشم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. بعضی از گناهان تبعاتش اینه که در همین دنیا بلا بر انسان نازل میکنه. پس حواسمون جمع باشه، اینکه حضرت سلام الله علیه فرمود گناه لذت آنی دارد و تبعاتش رو فقط اخروی نبینیم ها، در همین دنیا هم تبعاتی داره. امام صادق سلام الله علیه فرمود دو سه تا گناه هستن که اینها رو اگر شما انجام بدید فلفور در همین دنیا مصیبت دچار میشید، گرفتار میشید، اصلا نمیدونید، کلاف سردرگمید، از هر طرف میرید میبینید راه بر شما بسته است. ما من ذنب اجدر ای یعجل الله لصاحبه العقوبه فی الدنیا، هیچ گناهی نیست که خدا خیلی عجله کنه زود یقه طرف رو بگیره. اون دوتا گناهی که حضرت در این روایت ذکر میکنه، البته روایات مختلفه، موارد دیگری هم هست، در این روایت فرمود یکی بغی است، ظلم است، حق دیگران رو بالا کشیدن، به زن و بچه ظلم کردن، به همسایه ظلم کردن، اینو خدا خیلی بدش میاد. در همین دنیا این گناه شاید لذتی هم داشته باشه، مرد بخواد بگه من خیلی اقتدار دارم، اقتدارش به این باشه که زن و بچهش رو اذیت کنه، خدا میگه یه جوری جوابت رو بدم که نفهمی، که ندانی چه بلایی سرت آورده. و دوم هم قطیعت الرحم، این که انسان با قوم و خویشش، فک و فامیلش ارتباط رو قطع کنه، در این صورت هم بلا به سرعت بر سر انسان وارد میشه. حالا یک عنوان کلی دیگه هم از کل این حکمت 121 محضر شما عرض کنیم و بحثم تمام. حضرت تا اینجایی که خوندیم حول محور گناه بود، کسی که لذت گناه رو بچشه شاید یه لذت آنی داشته باشه ولی عقوبت‌های سختی در انتظارشه، کسی که سختی عبادت رو تحمل کنه عاقبت خوشی در انتظارشه. از این جمله و معنا که بگذریم، حضرت به ما میگه شما هر کاری خواستید بکنید با این عینک بیاید بسنجید، اصلا کار نداریم عبادت یا غیر عبادت ها. شما میخواید درس بخونی، درس خوندن تو طوری باشد که زحمت عاقبت به خیری درش باشه، نه اینکه خب خیلی راحت شما گوشی دست بگیری بازی کنی، این که راحت لذتی هم داره، ولی لذتی که سرانجامش ندامت است، سرانجامش پشیمانی است. یکی از راهکارهایی که انسان میتواند اولویت ها رو تشخیص بده، الان چیکار کنم، الان چه وظیفه ای به دوش منه، الان باید چه عملی انجام بدم، بگو کدام عمل سخت است و عاقبت خوشی داره، کدام عمل راحت است ولی از اون طرف سرانجام سختی داره، جهنم است، عذاب است، گرفتاری است. اونایی که مدتی زحمت میکشن، درس میخوانن، شب نخوابی میکشن، اینا سرانجام خوشی دارن، عالم میشن. کسانی هم که همین طوری زندگی و جوانی رو میگذرونن، اینها آخرش سربار جامعه میشن. خدا به حق امیرالمؤمنین همه ما را از کسانی قرار بده که عبادت را با همه وجود دوست داریم، عاشق عبادت هستیم و در مسیر عبادت انشاءالله به بهشت و نعمتهای بهشتی هم دست پیدا می کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.